فراشیدی شکست قرار گرفته باشه. اما این گوشزد معاون وزیر خارجه روسیه بسیار مهم هست، برای اینکه به طرف ایرانی داره نشون میده که ما از تمامی ایمای روسیه، از تمامی توانمندی خودمون استفاده کردیم، اما طرفهای اروپایی و امریکا دیگه بیش از این تحملی نخواهند داشت و شما باید یک چیزی رو به اونها ارائه بدید. این با در نظر گرفتن این هست که چند روز پیش هم وزرای خارجه انگلستان و امریکا و آلمان در نشستی که در گزارشی که از اینها چاپ شده بود آمده بود که اینها بر این باورن که ایران میخواد یک واقعیت جدیدی رو روی صحنه به وجود بیاره که همون غنی‌سازی 60% است که بخواد کشورهای بزرگ رو در یک امپاسی قرار بده که شما الان با این قدرت جدید من باید کنار بیایید. و معاون وزیر خارجه روسیه هم داره همین رو یادآوری میکنه که این ریسک رو نکنید، چون ممکنه که بقیه اینها هم به سادگی از برجام کنار بکشن.
آیا این احتمال وجود داره که با این سفر آقای گروسی به تهران سریعتر ایران در دور هفتم مذاکرات شرکت کنه و نماینده خودش رو معرفی کنه؟
من بر این باور هستم، اما اون چیزی که الان هنوز مشخص نیست اینه که آقای رئیسی در ایران هنوز تصمیم نگرفته که پرونده هسته‌ای ایران در وزارت خارجه باید بمانه، به شورای امنیت ملی بایستی بره، یا چه نهادی قرار این کار رو بکنه. البته من فکر میکنم که تصمیم با آقای خامنه‌ای باشه، آقای رئیسی فقط انجام دهنده امور هستند. اما در حال حاضری که تمام قوای ایران یک دست شده، به نظر من شورای امنیت ملی فقط به عنوان کارگزاری است و قدرت اساسی نداره و من فکر میکنم که وزارت خارجه مجددا این امر رو به عهده خواهد گرفت و آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه سرپرستی این مسئله رو به دست خواهد گرفت. و من فکر میکنم که این اقدام آقای گروسی این هست که بیشتر ایران رو ترغیب بکنه به اینکه هرچه سریعتر نماینده خودش رو معرفی بکنه، اگر نه طرفهای اروپایی و امریکایی کنارگیری خواهند کرد.
سپاسگزارم. شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا با ما بود.
جایی نزدیک آخر دنیا.
قبل از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت من میفرستم به یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستن، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اوین بنویس برام، ما برات میگردون زندان اوین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، برات درست شه، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن که کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به روی خود نمیبینه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با سپیده قلیان رو میتونید همچنین در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی رات.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه همزمان با انتشار گزارش پر انتقاد دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها توسط نهادهای امنیتی با همکاری و پشتیبانی دستگاه قضایی آغاز شده که فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و منتقدان حکومت را هدف گرفته است. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. دبیرکل سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 76 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. آنتونیو گوترش حکومت ایران را به عدم تلاشی جدی برای مطابقت با حقوق بین الملل متهم کرده است. بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی، کارگران و فعالان صنفی از موضوعاتی است که این گزارش به آنها پرداخته. بازداشت‌هایی که خودسرانه نامیده شده. در این گزارش بر عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه، محرومیت از امکانات پزشکی و درمانی مناسب و گرفتن اعتراف‌های اجباری از آنان هم تأکید شده است. شمار بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان و کشتار کولبران هم بخش زیادی از این گزارش را به خود اختصاص داده. مواردی که نقض حق حیات به شمار می‌رود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین در این باره می‌گوید:
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سال ها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارش کردن فعال بشن و به خصوص در رابطه با ایران، از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست و از این نظر به حال در این رابطه تاکید ویژه دارن. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاح های کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاح کشنده از بین میرن.
عدم رسیدگی شفاف به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی بیان و بازداشت شهروندان دو تابعیتی از دیگر مواردی است که در گزارش آنتونیو گوترش مستند شده. او در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران خواستار همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل شده است. حسن نایب هاشم:
یکی از مهمترین همکاری‌ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری بکنه، یعنی اینکه باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان‌ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده‌هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته‌های مربوطه همکاری بکنه. الان ما می‌بینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری‌های لازم رو نمی‌کنه. همکاری که باید با نهاد کمیسره عالی هم بکنه کافی نیست و اینا مجموعه همکاری‌هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمی‌ده.
و همزمان با انتشار این گزارش، بازداشت‌ها در ایران ادامه دارد. هفته پیش تعدادی از فعالین مدنی که در تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران شرکت کرده بودند، بازداشت شدند. این تجمع در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان برگزار شده بود که با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان، از جمله نرگس محمدی، ویدا ربانی، پوران نازمی، احمد رضا حائری و شماری دیگر. این افراد پس از چند ساعت آزاد شدند، اما بسیاری از منتقدین جمهوری اسلامی میگویند این بازداشت‌ها به رویه حکومت برای برخورد با هر تجمع مسالمت‌آمیزی تبدیل شده است. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
من خیلی خوشبینانه نمیتونم تحلیل کنم این اتفاق رو، هرچند که بعضی اوقات گفتن تحلیل های بدبینانه یکم فضای منفی نسبت به جامعه و اعتراضات ایجاد میکنه، اما فکر میکنم که حداقل گفتن بعضی از تحلیل ها برای آینده خوبه، به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی همین روندی که ما پیش بینی میکنیم رو پیش بگیره، چند ماه دیگه یا یک سال دیگه به خودمون نگیم که خب ما اصلا در موردش حرف نزدیم یا تصورمون نبود. من فکر میکنم که به طور خاص بعد از روی کار اومدن آقای رئیسی، یک هماهنگی خیلی جدی برای بستن فضای سیاسی وجود داره که در عرصه های دیگه ممکنه که این تنگ نظری وجود نداشته باشه. من پیش بینی که قبل از انتخاب آقای رئیسی هم داشتم این بود که ممکنه که در عرصه‌های دیگه‌ای به ویژه در حوزه معیشت و سلامت بخوان شرایط رو کمی مقداری واسه مردم راحت‌تر بکنن، اما برن به سمت بسته شدن فضای سیاسی. توی این بسته شدن فضای سیاسی هم حداقل در یک ماه گذشته بعد از بازداشت دست جمعی فعالین حقوق بشر و بعد از بازداشت‌های مکرر خانم محمدی و دوستان دیگر توی تجمع‌های مختلف به نظر می‌رسه که چند رویکرد متفاوت رو سیستم امنیتی می‌خواد بره. یکی از مهم‌تریناش اینه که ما نتونیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی ممکنه در چه تجمعی پیش بیاد.
در ادامه بازداشت‌های پرشمار روزهای اخیر، غلامرضا غلامی، معلم ساکن روستای کنداز در استان فارس، توسط مامورین امنیتی به علتی نامعلوم بازداشت شد. آموزگاری که 30 سال سابقه تدریس دارد و به دانش آموزان روستای زادگاه خود درس شیمی تدریس می‌کرد. امیرعباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. سه فعال مدنی به نام‌های روزبه پیری در تبریز، عباس نیکروان در سلماس و علی شاهی در اردبیل هم طی روزهای گذشته توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، هم که با در دست داشتن مجوز برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، 3 شهریور در شهر خوی بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، 2 وکیل دادگستری، از 23 مرداد همچنان در سلول انفرادی محبوسند و خانوادهشان از وضعیت آنان بیخبر. افرادی که به نحوه مدیریت کرونا در ایران منتقد بودند و در پی طرح شکایتی از مسئولین مربوطه. مهدی گلرو میگوید
14-15 سال پیش هم همین روند اطلاعاتی امنیتی وجود داشت که بعد که بازداشت صورت میگیره، یک بار، دو بار، پنج بار میدیدیم که فرد آزاد میشه، دوباره بازداشت میشه و بعد یک بار برخورد خیلی سنگینی با افرادی که این مسیر رو میرفتن سیستم امنیتی داشت. یا در مورد بحث وثیقه ها، شما میبینید که وثیقه های سنگین میذارن واسه کسانی که میدونن که نمیتونن وثیقه رو در واقع تامین بکنن. حالا الان مبلغش با 15 سال پیش قابل مقایسه نیست، اما وثیقه تعیین میکنن، در رسانه‌های خود حکومت اعلام میکنن که وثیقه تعیین کردن، که در واقع بگن که خب ما نمیخوایم این فرد رو نگه داریم، میخوایم آزادش بکنیم، ولی بالاخره قانون دیگه، باید یه وثیقه در نظر گرفت. اینقدر وثیقه رو در نظر میگیرن که شما الان میبینید که امیرعباس آذرمند میمونه توی زندان فقط به خاطر اینکه امکان تهیه اون وثیقه وجود نداره. و این روش‌های تحقیر فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به خاطر اینکه نمیتونن وثیقه رو تامین بکنن، فشار روحی زیادی که روی دوستانشون، روی خانواده‌هاشون میاد، بازداشت‌های مکرر و پشت هم دیگه افراد که باعث میشه هم فشار به خود اون فرد بیاد، هم افکار عمومی به شدت نسبت به مسئله بی‌عقل‌عمل بشه. شما وقتی خبر بازداشت یک نفر رو هر هفته میشنوید، دفعه پنجم، حتی اگر اون فرد 1 سال توی انفرادی بمونه، دیگه افکار عمومی اونقدر نسبت بهش حساسیت نداره. و اینها همه به نظر من سیاست هایی هست که اتاق فکر امنیتی جمهوری اسلامی خیلی دقیق داره در طی این ماه ها پیش میبره.
و این موج جدید بازداشت ها در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، 2 ماه پیش که سکان ریاست این قوه را بر عهده گرفت، وعده عفو، آزادی یا تخفیف احکام برخی زندانیان سیاسی را داده بود. علاوه بر این بازداشت‌ها، شمار دیگری از فعالین مدنی هم طی روزهای اخیر احضار شدند که احتمالاً در روزهای آینده اسامیشان به فهرست بازداشت شدگان افزوده خواهد شد. از جمله پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر که برای اجرای حکمش احضار شده. این فعال کارگری به اتهام راه‌اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری و 7 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. و جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم به دادسرای ناحیه دو کرج احضار شد. او در مراسم 40 قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در بهشت سکینه کرج بازداشت شد، یک ماه در سلول انفرادی محبوس بود و حالا با اتهام‌های جدیدی مواجه شده. علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس از فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و صنفی میگوید:
باید یه نگاهی بکنیم این 19 روزی که از شهریور ما